أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
جا این شد که ما در بحث تفسیری چه کار باید بکنیم که بحث ما بحث تفسیری باشد. آیا ما می توانیم غیر از اون اموری که لازم است مراعاتش در فهم ظاهر کلام گوینده داشتن اون امور غیر از او، آیا چیز دیگری لازم است یا اصلا چیز دیگر اگر داشته باشیم مضر است برای فهم واقعی کلام گوینده؟ فرمودند، حالا بعدا هم دیگه توضیح بیشتری میدن، این است که ما در تفسیر کلام گویندهی که قرآن هم یکی از این کلمات است، باید اون چیزهایی که در فهم کلام گوینده مراعاتش لازمه دنبال بکنیم، از قواعد کلامی، و اگر به هر حال کلامش در هر زمینه‌ای بود، اون اموری که در اون زمینه لازم است ما برای درک اون معنا از کلامش به هر حال داشته باشیم، اونها رو باید مراعات بکنیم. مثلا داره یک حکمی القا میکنه، خب این حکمش یه موضوعی داره، یه متعلقی داره، متعارف در القاء حکمش با به هر حال متعلق و موضوع خاص گویندگان و حاکمین در مرحله اول به صورت مطلق القا میکنند. خب اگر چنین چیزی در کلمات مقننین متعارف است، خب همین رو هم ما در مسئله تقنین کلام خدای متعال اجرا میکنیم. مثلا میخواد اقیم الصلاة، قرارش بیان این است که یک حکمی داره جعل میکنه، موضوع انسان ها متعلق صلات و حکمم که حکم الزامی. حالا خب اینجا مطلق بفهمیم یا مقید؟ ببینیم مقننین چگونه در مقام تقنین قانون میریزن. اونها مطلق دارن، مقید دارن، عام دارن، خاص دارن، همینطور. پس این اگر ما گفتیم کلام مطلق است یا گفتیم این امر است، امر ظهور اولیه‌اش در الزام است، ایجاب است، اینها یک اموری است که با خود کلام القا میشه، با خود کلام هست. پس بنابراین اون امور عقلایی که مراعات میکنن گویندگان در القاء کلماتشون، اینها باید محرز باشه تا ما بتوانیم وارد تفسیر کلام گوینده بشیم. اما اینکه امور دیگر را ما تو ذهن بگیریم و بیاین کلامش رو بعد اون امور حمل کنیم، این در حقیقت تطبیق میشه، این قابل قبول نیست، نه قابل قبول اوغلاس، نه قابل قبول گوینده که به گردنش بذاریم که مراد شما از این کلام همینه که من دارم فکر میکنم، اون فکری که اون مطلبی که نظری صرف است. اوغلا اون رو متعارف نیست که مراعات بکنند، یا بدیهی نیست، یا ختم بداهت نمیشه. رو این حساب اگر تفسیر کلامی شد یا به طریقه فلسفی ما آمدیم مطالب قرآن را حل کردیم، باز کردیم، یا به طریقه صوفیه یا به طریقه جدید آمدیم کلام خدا را گفتیم، مراد همین نظریات یا فرضیه های علمیه. برای اینکه بگیم به هر حال قرآن یک کتابی است، ضد علم نیست، ترویج از علم میکنه، به خاطر نشان دادن چهره قرآن به این گونه بیاییم قرآن را تفسیر علمی بکنیم، تفسیر تجربی بکنیم. هر لفظی که دلالت بر مسائل غیبی داشت به گونه ای بیاییم توجیهات مادی بکنیم، حال که اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست. قرآن خودش رو نور معرفی میکنه، هدایت معرفی میکنه. نور ظاهر به ذات است، مظهر للغیر است. هدایت باید خودش روشن باشد، نه چیز دیگری او را هدایتش بکنه. اگر ما بگیم مراد قرآن اینه، تو باید این گونه اراده کرده باشی، این در حقیقت داریم هدایتش میکنیم. پس ما اول باید ببینیم که قرآن مفادش چیست، بعد اگر این مفاد با بعضی نظرات دیگر هم به هر حال منطبق بود، خب اشکال نداره، بگیم ضد علوم که نیست، بله اینو قبول دارید، ضد مسائل عقلی که نیست قرآن، ضد عوالم معنوی که نیست. اما اینکه ما بیاییم مسائلی که در این علم رایج است با اون روش خودش بیاییم همون روش رو اینجا پیاده بکنیم، اینجا روشش بر تحلیل ظواهر است. قرآن کلامی است بر حال ظاهر، ظواهر فی حد ذاته نشان دهنده امور متعددی است، مگر اینکه بر هر امری که بخواد خلاصه غلبه کنه باید قرائن همراهش باشه. لذا در بحث ظواهر که استدلال میشه، استدلال بر همینه که گوینده میگه با این دلیل، یعنی کسی که داره استدلال میکنه میگه با این دلیل که این ادله حالا مقامیه یا ادله مقالیه کلام این گوینده بر این معنا تفسیر میشه، این ادله باید ادله‌ای باشه که با خود کلام همراه باشه، نه ادله را به هر حال ما از خارج به این شواهد را از خارج به این کلام منطبقش بکنیم. با همون بیانی که عرض کردیم، قرائن کلامیه یا قرائنی خلاصه مقامیهی که گویندگان در مقام مثلا القاء قوانین این امر را مراعات میکنن، نوعا در القاء قوانین به صورت مطلق میگن، یا به هر حال به محالات هیچگاه گوینده عاقل کلامش قابل حمل نیست. خب اینا دیگه مسلمه دیگه، وقتی که چیزی محال ذاتی باشه هیچ کلام گوینده عاقلی رو ما حمله بر محال ذاتی نمی کنیم و نمی توانیم بکنیم. پس اگر با این قوائن کلامی همراه بود، خب اینجا این بحث بحث تفسیری میشه. لذا می فهمد که ما اگر خوب دقت کنیم هیچ یک از آیات قرآنی اغلاق نداره از نظر معنا، حتی آیات متشابه که معناش واضحه منتها مصداقش روشن نیست. آیات متشابه در برابر محکم، آیه محکم مصداقش روشنه، اما آیه متشابه مصداقش روشن نیست. ید الله مثلا فوق ایدیه، خب این ید الله معنی ظاهرش روشنه دیگه، ید به چی گفته میشه؟ به این ابزار گفته میشه که با او انسان کار میکنه یا حیوان کار میکنه، خب ازش قدرت هم ظهور پیدا میکنه، این مفادش. اما حالا این بگیم کدوم مصداق مراد گوینده است، این متشابهه. یا مثلا جاء، جاء معنیش آمدن، جاء ربک، اما اینکه حالا مجی به این گونه است به واسطه قدمه یا به واسطه نه، برای مصداق دیگه است که رحمت میاد و امثال ساله. پس در میخواهد که کلمات متشابه هم معانیش، معانی تفسیریش روشنه، تشابهش به خاطر اون مصادیقه. بنابراین میفرمایند که ما باید دقت داشته باشیم اولا مقاصد کلامیه را در نظر بگیریم، مقاصد گوینده را در نظر بگیریم، وقت اگر به مقصد گوینده از کلامش نائل شدیم دیگر فهم کلام او با این الفاظ قابل حل است. اما اگر ما مقصد گوینده را درست درک نکردیم و چون الفاظی که به کار میره به خاطر انس ذهنی ما، چون ذهن ما عمدتا در مصادیق مادیه انس داره دیگه، نوعاً الفاظی که ما به کار میبریم در مصادیق مادیه استعمالش میکنیم، این روش عمومیه ما انسان ها. اگر ما به مقاصد گوینده راه پیدا نکنیم مبتلا به جمود لفظ میشیم. اون الفاظی که قرآن کریم در مسائلی مطرح کرده به همان مصادیق مادیه حملش میکنیم. اگر بخواهیم مبتلا به انحراف نشیم باید اول مقاصد گوینده را به این معنا بگیم این گوینده با این خصوصیات چه هدفی از این الغای کلامش داره، تا اینکه اگر مثلا یک مرتبه گفت ید الله فوق ایدیهم، ما این ید رو به این ابزار مادی حمل نکنیم. این اجمال این مقدار بحث، انشالله جزئیاتش رو بیشتر توضیح میدیم. بنابراین نشون میدهد که و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقولة فی التفسیر، این چند مسلکی را که در تفسیر ما از کلامیین، فلسفیین و متصوفه و کسانی که در علوم جدید بر حال به آن اصالت دادند، پایبند هستند، خواستند کلمات قرآن را هم بر این مسائل حمل کنند، تجد ان الجميع مشارکه فی نقص، در یک نقص مشترکند و بئس النقص، و این نقص هم بد نقصی است که اونها را در رابطه در حال انحراف کشونده. و هو تحمیل من تجهل ابحاث العلمیه او الفلسفیه من خارج علی مدلیل الآیات، تحمیل کردن اون چیزی که نتیجه داده است ابحاث علمی یا فلسفی از خارج از به هر حال بحث قرآنی، این رو ما مسلم گرفتیم، این بحث فلکی رو ما مسلم گرفتیم، حالا بیاییم ببینیم که آیا این قرآن هم با این بحث فلکی مطلبش میخونه یا نه. اینو حملش کنیم بر مدلول آیه، بگیم مدلول آیه همینی که تو این به هر حال در زمانی آمده است که این نظریه در هیئت مثلا رایج بوده، یا این مسئله در مسائل ذهنی مطرح بوده، این رو بر او حملش کنیم. فتبدل به تفسیر تطبیقا، اینجا دیگه تفسیر تبدیل به تطبیق میشه، و سمیه به تطبیق تفسیرا، اینجا دیگه تطبیق تفسیر نامیده میشه، تفسیر. و سارت بذالکه حقایق من القرآن مجازان، با این روش دیگه حقایق قرآن مجاز میشه، یعنی اون این لفظی که یک معنای فی حد ذاته دارد، این رو برگردوندیم به اون چرا که مثلا در فلان مکتب علمی منظورشونه، داریم حمل میکنیم این لفظ را بر اون نظریه، این مجاز میشه. یعنی که نه او قرآن کریم در الغایش یا هیچی رو اراده نکرده خدای متعال، یا اون نظریه که اونها دارند اراده کرده. بله، حالا بحث مجاز لفظی غیر از این مجازی که ایشون میفهمن منافات نداره، که به هر حال گویندگان در کلماتشون کلمات کنایی بیارن، کلمات استعاره‌ای بیارن، خب این رایجه. قرآن کریم هم طبق همین متعارف کلمات استعاره‌ای میاره، کنایی میاره، مجازی میاره. این منظور نیست، منظور این است که بگیم مثلا این آیه که میخواد خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، به عنوان مثال این رو بگیم، منظور اون کرات مثلا هفتگانه است. حالا دو تا کره شو دیگه نگفته، که در هیئت قدیم کرات رو نه تا میگفتن، این رو در جای دیگه مثلا گفته، و این سبع سماوات رو منطبق بکنیم بر اون کراتی که در هیئت بطلمیوس مثلا مطرح است. این منظوره که این سبع را بگیم اون مصداق منظوره، چیز دیگری غیر از اون مصادیق که در علوم رایجه اونها منظور، نه مجاز، این مجاز معنوی میشه نه مجاز لفظی. و تنزیل و عدت من الآیات تأویلات، تنزیل عده از آیات به صورت تأویل میشه، یعنی برمیگردونیم این معنای منزل را برای اون مقاصدی که قرآن در نظر گرفته تأویل میکنیم به مقاصد این علم یا اون به هر حال مذهب. بنابراین میخواد که لازم و ذالک کما اومعنا الیه فی اوائل الکلام کلام ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه، قرآنی که خودش رو اینگونه معرفی میکنه، و انه هدن للعالمین و نور مبین و تبیان لکل شی مهدیان الیه به غیره، به غیر خودش ما خلاصه هدایت بشیم، نه به قرآن هدایت بشیم، و مستنیرن به غیره، نورانی بشه به غیر خودش، نه اینکه خودش نور باشه، نور ظاهر به ذات مظهر لغیره. ما با معارف حق و مسلمه قرآن باید معارف دیگران را به هر حال قبول بکنیم یا رد بکنیم، نه با قبول معارف دیگران معارف قرآن را بپذیریم. این عقد اینطوری میشه، با قبول معارف بشری معارف الهی رو داریم میپذیریم. فما هذا الغیر، این غیری که به واسطه آن قرآن را ما میخواییم بفهمیم، این چیه؟ روشنتر از مبین حقایق که خدا باشد. اما شأنه و به مازا یهدا الی، ما چگونه به او هدایت میشیم و اون حجیت پیدا میکنه؟ پس او حجت به ذات میشه، قرآن حجت به غیر میشه، و حال این که قرآن حجت به ذاته، کلام دیگران، نظرات دیگران حجت به غیر میشوند. و ما هو المرجع و الملجع از اختلف فی، مرجع و پناهگاه وقتی که اختلاف بشه در آن معنا چیست؟ و قد اختلف و اشتد الخلاف، اختلاف هم شده در مذاهب مختلف و اختلاف هم خیلی شدیده. کدام یک از مذاهب کلامی رو قرآن جبره؟ جبری قرآن یا تفویضیه؟ یا آیه رو میگیریم ظاهرش بوی جبر میره میگیم همین ها، یا پس خدا جبریه، یا آیه بوی برای تفویض میده، یا مثلا میگیم مطلق تمسک به واسطه شرکه. اگه این نظریه رو بگیریم پس خدا هم مشرکه دیگه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، از اون طرف الله یتوفا الانفس حین موتها، توحید حقیقی اینه دیگه، همه کار بدیم به خدا نیست. پس این چیه دیگه؟ پس بنابراین این ما باید اول ببینیم شرک چیه، ایمان چیه، شرکی که مطرح میکنه قرآن چیه. همین که رو به قبله ایستادیم پس مشرک شدیم، داریم به قبله سجده میکنیم. آیا به طرف شیئی خضوع کردن این ملازمه به معبود قرار دادن اوه؟ پس معلوم شد ما شرک رو درست نفهمیدیم. اگر خود درست نفهمیدیم مبتلا به انحرافات و هی مذاهب دیگر رو نفیش میکنیم. آقا همین که مهر میذاری این شرکه، تو داری به خاک سجده میکنی، خب من به خاک سجده نمیکنم، تو به فرش میذاری، تو پس به این فرش رو سجده میکنی. اینجا میمونه دیگه. ملاک چیه؟ چون نمیخواد بفهمه، تحلیل بکنه، مقاصد رو نفهمیده، ایشون مقاصد رو نفهمیده، لذا جامد است به لفظ. و کیف کان فهذا الاختلاف، این اختلافی که پیش اومده در مکاتب و اینها، لم یولده اختلاف النظر فی مفهومه، مولد این اختلاف، اختلاف در مفهوم نیست، مفهوم خیلی روشنه. حالا مفهوم و لفظ المفرد ید معلومه، ید الله هم معلومه، مثلا اول جمله به حسب لغه، اول عرف العربی، کلام کلام عربیه دیگه، مفردات یا جملات به لحاظ این معانی مدلول تصوریش اختلاف برانگیز نیست. این اختلافی که آمده رو مصداقه که آیا این کلام جبر رو میگه که جبر حاکمه در عالم، یا تفویض رو میگه، این مصداقه. لم یولد هو اختلاف النظر فی مفهوم الکلمات اول آیات فانما هو کلام عربی مبین روشن، لا یتوقف فی فهمه عربی ولا غیره، لازم نیست عربم باشه نه غیر عربم باشه، اما عارف باشه به اسلوب کلام، گاهی عرب است اما عارف اسلوب قواعد عربی هم نیست، در ترجمه‌اش هم میمونه، خود عرب ها سواد نداشته باشه مثلا نمیدونه تجزیه تحلیل هم بکنه فاعل و مفعول و اینا رو، در مثل ماها که فارسی خوب حرف میزنیم اما حالی که من فارسی حرف میزنم قواعد فارسی هم باید خوب مراعات بکنم، نه مراعات کردن قواعد فارسی باید برم یاد بگیرم. اگر کسی انگلیسی زبان بود اما قواعد فارسی رو خوب مراعات میکرد، فارسی هم خوب یاد گرفته بود، این فارسی رو میتونه با فارسی القا بکنه، مطالبش رو، چیزی هم کم و کسی هم نداره. پس لازم نیست تنها عربی باشه، عرب باشه تا تحدی بکنه. فقط برای عرب ها که تحدی نمی کنه که، تحدی برای همه افراد است. هر کسی که مفاد را بفهمد که این مفاد دلالت میکنه که این مضمون از غیبه، این مضمون را با این چینش گفتاری و گویندهی که میاره کسی نمیتونه غیر از خدا بیاره، حالا اسرائیلی باشه، عبری باشه یا غیر عبری. ولا غیره ممن هو عارف باللغت و اسالیب کلام العربی و لیس بین آیات القرآن و حبز آلاف چند هزار آیه است، آیتون واحدتون ذات و اغلاق و تعقیدن فی مفهومها، ها به حس یتحیر از ذهن فی فهم معناها، در فهم معناش تحیر پیدا بکنی. کیفه و افسح الکلام، فصیح‌ترین کلمات هستن من شرط الفصاحه، خلو الکلام عن الاغلاق و تعقید، نمیخواد رمزگویی بکنه که، بله کلماتی که بر رمز آمده است، بله این هست، ممکنه بعضی از حروفش چیز نخواد بفهم، ممکنه مثل حروف مقطعه، اما بقیه اونها که این چنین نیست، حروف مقطعه اصلا کلام نیست، حروفه، کلامی باشه که توش اغلاق داشته باشه ما اینجا پیدا نمی کنیم در معنای ابتدایی. حتی ان الآیات المعدوده من المتشابه القرآن کالآیات المنسوخه و غیرها فی غایت الوضوح من جهت المفهوم و انما التشابه فی المراد منها و ظاهرا که روشنه و انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذی ینطبق علیه المفاهیم اللفظیه من مفردها و مرکبها و فی المدلول التصوری و التصدیقی، که مدلول این کلام چیه؟ نه مراد معنای به تعبیر اصولیین مراد استعمالی، یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی. مراد جدی اون مصداقیست که گوینده بر حال، اگر ما توانستیم با قواعد کلامی مراد استعمالی رو بفهمیم، این میتوان مراد جدی رو هم گردن گوینده گذارد، چون گوینده اصلا مراد جدی داره، عاقله. نمیشه گوینده ای که عاقل است و مراد جدی داره بگیم نه فقط کلامش مراد استعمالی داره، این در متفاهم این معنی میفهمونه، اما که اینم اراده کرده نه. پس اختلافات همیشه در مراد جدی میاد، اون هم به لحاظ اینکه افراد درست نمیتوانند قواعد کلامی را به هر حال دنبال بکنن و اجرا بکنن. توضیح ایشون میگن که ان الانس و الاده کما قیل یوجبان لنا ان یسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ، انس و عادت ذهنیه ما این است که ما وقتی که الفاظی را میشنویم اون معانی مادیش به ذهنمون خلاصه سبقت بکنه، او ما یتعلق بالماده نان چنینه، فان الماده هی التي تتقلب في ابداننا، چون از اول ما در ماده ظهور کردیم دیگه، و قوان المتعلقت بها، قوای ظاهری ما هم که اولین قوایی است که شکوفا میشه قوای مادی است، این قوایی است که تعلق ماده ده، قوای بینایی، حس لامسه، اولین حسی که شکوفا میشه حس لامسه است، میگن دیگه با هوا برخورد میکنه، طفل که از شکم مادر میاد بیرون با هوا، بذار میگن با هوای بیرون درون رو باید یک طوری متعادلش کرد، و همینطور کم کم حواس دیگرش شروع میکنه به ظهور کردن. قوان المتعلقت به ها ما دمنا فی الحیات دنیاوی، مثلا فاذا سمعنا الفاظ الحیات والعلم والقدره والسمع والبصر والکلام والاراده والرضا والغضب والخلق والامر کان از سابق ایلا از آننا منها الوجودات المادیت لمفاهیمها، ها وجود مادی است. این حیات منظور این حیات نباتی، حیات فوقش حیوانی، فوقش انسانی، این مصادیقی که تعلق به ماده داره. علم اونی که از راه مثلا بینایی میاد، از راه شنوایی میاد و هاکذا. و کذا اذا سمعنا الفاظ السما و العز و اللوح و القلم و العرش و الکرسی و الملک و اجنحته و شیطان و قبیله و خیله و رجله الى غیر ذلک کان المتبادر متبادر الى افهامنا مصادیقها طبیعیه. خب و اذا سمعنا ان الله خلق العالم، خلق الله السما، خب خلق تو ذهن ما میزنه که حال مثل کسی که یه میزی میآفرینه، خب میز اونجا هست و دستی داره و یه میخی هم داره و چکشی و میاد اینطور خدای متعال یه گوشه ای نشسته، نعوذ بالله. ذهن متعارف ما اینه دیگه، حالا یه چیزایی رو با دستش جمع میکنه و چیزایی هم هست، خلقه ای که ما داریم دیگه، چیزایی هم هست، اینا رو میاد و حال سرهمش کرد و آسمان ها شده. و علم کذا و اراده او یریدو او شاعه او یشاؤو کذا، همه اینها رو قیدن الفعله به زمان. خب این متعارفه دیگه، حملن علی المعهود اندنا. و اذا سمعنا نحوه قوله و لدینا نزید و قوله و قوله لاتخذناه من لدنا، خب همه اینها معنای مکانی به ذهن میاد. و ما عند الله خیرون و الیه ترجعون، قیدنا معنا الحضور بالمکان. و اذا سمعنا نحوه قوله اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، این قهریه، یعنی معنای اراده خواستنه. نباید حالا که خدای متعال این مراحل نره معنای اراده رو خواستن نکنی، معنای اراده رو همون خواستن بکنی. منظورشون اینه معنای خلقه رو خلقت بکنی، منتها وقتی میخواییم به خدای متعال نسبت بدیم با اون ویژگی هایی که خدای متعال داره نسبت بدیم، که مصداق خاص خلقت رو به خدای متعال نسبت بدیم، مصداق خاص اراده رو. یعنی این که خلاصش این الفاظ یک مقاصدی داره و یک خلاصه مصادیق محدود. اگر ما مقاصد از این الفاظا که خدای متعال در قرآن عمدتاً به خودش نسبت داده است که اوصاف ذاتی یا فعلیه رو مطرح کرده است، اینها رو بدونیم، دیگه برامون مشابه نمی شود این مصادیق محدوده، که این الفاظ رو به اون مصادیق محدوده حمل کنیم، به اون واقعیات در رابطه با مسائلی که قرآن کریم مطرح کرده می رسیم. فهمنا ان الجميع سنخ واحد من الاراده، ما مثلا که همینا یک نوع از اراده است. لما ان الامر على ذلك فيما عندنا، چون اراده ها این گونه است دیگه، ما که اراده برخوردن میکنیم، برخوابیدن میکنیم و امثال ذلك، این اراده ها یکیه، مراد ها مختلفه. نرید ان نمون با نرید یرید الله به کل یسر اراده یکیه، منتها اونجا یسر است مراد، اونجا انمون نست. و آزا شعننا فی جمیع الالفاظ المستعمله، در تمامی الفاظی که ما استعمال میکنیم این گونه است، یک معنا را تو ذهنمونه و یک مصداق را. خب حالا بعد ما ببینیم که این گوینده چه نوع گوینده ایست، که معنایی را که از این لفظ تو ذهن میزنه به کدام مصداق این مرادشه. و من حقنا ذلك، حقمون هم نه. چرا؟ فإن الذي أوجب علينا وضع الألفاظ، اونی که بر ما واجب کرده وضع الفاظ را، انما هي الحاجة الاجتماعية الى تفهیم و تفهم. الفاظ به خاطر تفهیم و تفهم میاریم دیگه، تفهیم و تفهم هم به خاطر نیازمندی های درونی است. به هر حال اولین نیازمندی های ما نیازمندی های مادی است، اولین مفاد الفاظ هم مصادیق مادی است. این روش ماست، ها چه کلام عربی باشه، چه انگلیسی باشه، چه به هر حال فارسی باشه. و الاجتماع انما تعلق به الانسان لیستکمل به این فی الافعال المتعلقه بالماده و لواحقها. انسان هم زندگی اجتماعی پیدا میکنه تا اینکه به واسطه اجتماع در افعالی که متعلق به ماده است یا رابطه‌ای با ماده دارد کامل بشه. فوضعنا الالفاظ، پس علت وضع الفاظ اینه. خیلی مختصر ایشون اشاره به اون مسائلی که در علوم دیگه میشود که چرا ما در بحث یا منطق یا اصول مبتلای به وضع الفاظ میشیم، اینا رو اشاره کردن. فوضعنا الالفاظ علائم لمسمیاتها، الفاظ را علامت برای مسما قرار دادیم که در حقیقت لفظ میشود اسم برای مسما. التي نريد منها، اون مسماهایی را که برای غایاتی اراده میکنیم. التي نريد منها، اون مسمیاتی را که ما از اونها اراده میکنیم، غایات و اغراضا عائدتا الینا. خوردن رو مثلا، خوردن رو، لفظ خوردن رو برای این به کار میبریم که یک ماده‌ای خلاصه جذب بشه در بدن انسان. خب اون وقتی که انسان زندگی بدوی داشت، در خوردن برگان درختان و اینها این معنا هم میشود. یه وقتی فرهنگش بالاتر آمد، در حال به خود میوه ها، بعدش کم کم به صید حیوانات و همینطور، حال به جایی رسیده که یه قرص کار این رو میکنه. این خوردن بهش صدق نمیکنه، چون در اول وضع خوردن به برگ درختان بود، بگیم این دیگه خوردن نیست. نه، غایت از خوردن چی بود؟ این بود که بدل مایه تحلل بیاد، چیزهایی تحلیل رفته در بدن، موجودات مادی این بدل اون تحلیل میشه. خب این با یه قرص هم انجام میشه دیگه. پس مقصد از وضع الفاظ رو باید بفهمیم چیه. نور، خب چراغ، مقصد از لفظ چراغ این است که انسان در سایه او چیزها رو ببینه. خب چراغ اولین وضعی که داشت این بود که به هر حال یک فتیله ای رو روشن میکردن. اولش که با یه سنگ چخلاق مثلا ایجاد نور میکردن، آتش روشن میکردن که نور بید. کم کم فکر بیشتر آمد بالاتر، چیزهایی رو درست کرد مثل فتیله و روغن، و روغن رو گذاشت پای این فتیله و سنگ چخماخ زد این رو روشنش کرد. کم کم روی این فتیله به حال شیشه گذاشت که نورش تلالوش بیشتر بشه و همینطور هم تا جایی رسید که دیگه به این به حال قضایای الکتریسی و امثال اینها رسید. پس بگیم اینا دیگه چراغ نیست. پس بعد ما مقاصد از وضع الفاظ را بفهمیم تا در مقاصد گوینده این خلاصه الفاظش رو به اون مقاصد حقیقی حمل کنیم. و کان ینبغی لنا ان نتنبه، ما باید متنبه بشیم به ان المسمیات المادیه، این مصادیق مادی، المحکومتون به تغییر و تبدل، به حسب تبدل الحوائج، به حسب تبدل حوائج این هم عوض میشن، فی طریق تحول و تکامل. کما ان السراج اول و ما عمله الانسان کان انا فیه فتیلتون و شیء من الدون، چراغ اینطوری بوده است. تشتعل به الفتیله للاستزاد به ایف الظلمه ثم لم یزل یتکامل حتی بلغ الیوم الاستزاد الکهربایی تا اینجا رسید. ولی اصلا از اون موضوع له مسمای اولیش هیچی باقی نمونده،
ولم يبقى من اجزاء السراج المعمول اولا الموضوع به ازای لفظ السراج شیء ولا واحد و کذا المیزان. میزان امریست که به هر حال برای ترازو المعمول اولا و المیزان المعمول الیوم لتنظیم ثقل الحراره مثلا. خب اون میزانی که اول چیز میکردن و اینکه اشیا رو وزن میکنن او اصلا الان دیگه نیست، حرارت سنج رو آوردن، اون هم بهش میگن میزان. پس ما نباید بر اون مصادیق مادیه اولیه الفاظ این الفاظ را محدود بکنیم. و سلاح المتقض سلاحن اولا، سلاح گفته میشه سلاح جنگی، خب قبلا سنگ بود، سنگ تیز، بعد چاقو، بعد حالا میگیم سلاح های اتمی. و سلاح المعمول الیوم لا غیر ازایی فالمسمیات بلغت فی تغییره الهیس و فقدت جمعی اجزای سابقه، همه اجزای سابقه شو حالا یا ذاتن فاقد شده و صفتن، اسم هم و مزالک باقی، اسم همواره چیه؟ باقی. ولیس الا لان المرادف تسمیه انما هو من الشیء غایته، اون غایت محفوظه، اون غایت نیازمندی هاست. خوردن برای چی؟ خوابیدن برای چی؟ پوشیدن برای چی؟ خب سابق با چه چیزهایی میپوشیدن؟ حالا با چه چیزهایی؟ آن دیگه حالا که اینطوریه دیگه پوشیدن نیست. پس خب باید ثابتات رو ما ملاحظه بکنیم، متغیرات رو ملاحظه بکنیم. در اثر عدم تمیز بین ثابتات و متغیرات از نیازمندی های انسان چقدر انحرافات پیش میاد. این موجب میشه که حالا بین پرانتز بعضی ها میان این تغییر رو به اصل دین هم میزنن که آه اصل دین هم ممکنه متغیر بشه چون این همه متغیرات داره. بابا اصل دین همونطور که خود انسان تو این عالم جدای از دین یک ثابتاتی داره، یه متغیراتی داره، متغیراتش به ثابتاتش برمیگرده، دین هم چه شما چرا در اینجا اینو نمیگید در اونجا میگید؟ مظلوم تا از دین چیه؟ لا شکله و صورته فما دام غرض و توزین، تا وقتی که از وزن کردن هست اول استضاع یا دفاع، باقیان کان اسم المیزانه و سراجه و سلاحه و غیره ها نزع الموازین القسط. تا گفتیم نه خب چند ها خیال میکنیم تو زن اون یاد میزنه دیگه، یه تعاضویی میزنن که به حال یه چیزش این طرف عالمه، یه کفش هم اون طرف عالمه، همه عالم رو فرا میگیرن، شاغلش هم دست خداست. اما وقتی علی علیه السلام فرمود انا میزان الاعمال، این چجوری میشه؟ وقتی روشن بشه منظور از میزان یه شیء مادی که نیستش، که یک محکیست که سنجیده بشه. بنابراین در روایت هست انبیا میزانن برای امتاش، اما این نبی که ترازو که چیش میزانه؟ عملش که دیدنی نیست، کی وزن میکنه؟ خدا دید. پس همه اینها رو باید ما با اون مسائل مناسبش بسنجیم. پس اون وضع میزان درسته، نه که بگیم غلطه ها. پس چون این مصداق مادی بر خدا قابل تطبیق نیست، پس بگیم ناخه زیرا به اصل بزنیم، نه انحراف ندیم، وضع میزان درسته اما این مصداق مادی منظور نیست. جا عربک درسته، از آیه بزنیمش. یا آقای شوخی میگن گفت قرآن که در یه جا باید تعبیرش عوض کنیم، یعنی قضیه ایست یه شغلت نا ما غلط کردیم. شغلت نا غلط با تینه، این سواد نداشت. بابا باید اینو عوضش کنیم، بگیم شد درست نا. قضیه این آقایون هم اینچنینه، خود لفظ رو نتفهمید از قضیه و همینطور از این قضایی گاهی به صورت شوخی نقل میکنن. اینها واقعیت داره اگر ما با این طریق پیش بریم. صلی الله علیه و محمد.